مثلا روابط بسیار خوب قزاقستان با افغانستان داره و همچنان اینا با پاکستان که قبلا با اونا روابط چندان خوبی نداشتن ولی روابط بسیار خوب و حسنه دارن. پاکستان هم بسیار علاقمند است که در وزارت آسیای مرکزی حضور داشته باشه و میدانن که بدون افغانستان و بدون مشارکت افغانستان همگرایی منطقه‌ای ممکن نیست و باید افغانستان در نظر داشته باشن.
بله تشکر حافظی صاحب محترم. آقای مطویش شما حافظی صاحب شنیدین، من میخواستم گرچه بر حافظی صاحب بگویم خو حال نوبت شماست. امی شعری که حافظی صاحب گفت مرام یاد می مرحوم داود خان ایره دمو لایه جرگه بود کجا بود امیر غیر می خواند امیر می گفت این نال بگویم 50 سال گذشت و اینمی آرزوهای خوب همیشه به زبان میایم اگم در عمل چیز نمیشه. از او خاطر آقای مطفی شما مشکلات مسائل اقتصادی میبینین یا سیاسی، یعنی اراده سیاسی نیست و این سیاست هم کی باید بکنه؟ یعنی ترخو نمیشه چهار نفر چهار تا کلاشنکوف بگیره و یک حزب جور کنه و قدرت بگیره و باز بگه ما خدمت میکنیم گذشته نکرد. از او خاطر به نظر شما چی باید شود؟ مسئله اروپا هم که استاد حافظی میگن اونا کلشان ممالو که بسلا در دموکراسی و انتخاباتی گپا کلشان مراعت هم میکردن، نه هم آزادی مطبوعات هم انتخابات هم عذاب سیاسی رو، منتها در این ممالکی گپا هیچ کدام نیست. چی فکر میکنین آقای مطفی؟
ما متاسفانه همین صحبتهایی که حافظ کردن ما از لحاظی اخلاقی اگر فکر کنیم ما اینمی شرایط تجربه کردیم. متاسفانه ما افغانستان مثلا در طول 20 سالی که تجربه ما داریم خصوصا با منطقه و پاکستان، متاسفانه ما امو شرایطی که در اونجا در بخش اقتصاد و در بخش روابط تجارتی ما تجربه کردیم واقعتا این نیست. مثلا این تمام مسائلی است که در تئوری بسیار خوب است که مثلا اگر گفته شوه ما همین مدل هایی که مثلا غرب استفاده میکنه با کشورهای منطقه چگونه روابط داره، چگونه اقتصاد گره دادن و چگونه از منابع استفاده میکنه، یک بحثی جداگانه است. مگر در حقایق اگر ببینیم متاسفانه ما به یک دچار یک مغالطه اقتصادی و سیاسی قرار داریم. مثلا به این معنا که از لحاظ تاریخی اگر ببینیم تمام بنیادهای اقتصادی افغانستان رو ببینیم، اگر سکتور و صنعت‌های افغانستان رو ببینیم، این به طور مستقیم متضرر شدن. مثلا پاکستان نماندن که صنعت در افغانستان رشد کنه. مثلا پاکستان منابع صادراتی، اقلام صادراتی رو به نام خود صادر کرده به کشورهای جهان. مثلا شما در سیب‌های حتی سیب میدان وردگ به نام پاکستان صادر میکردن، قالین های افغانستان یا صنایع دستی افغانستان ای به نام خود صادر میکردن و از این منافع و سود میبردن. متاسفانه یک مسئله بسیار مهم است که ایره باید درک بکنه افغانستان که ما یک مسئله که مسئله سیاسی است که این چگونه حل میشه ای به دست افغانست که این مسئله حل بکنه. مثلا یک نظام باشه که او روابط به دنیا داشته باشه. شما ایالات متحده امریکا رو ببینین، از چند روز پیش از سازمان جهانی صحت برآمد. چرا؟ به خاطر که گفتن این سازمان ها برای ما منفعتی اقتصادی نداره و ما فاست امریکا یا اول امریکا بحث میکنیم یا مثلا همون منافع خود میبینیم. یعنی این سازمان هایی که وجود داره اصلا از لحاظ اخلاقی و از لحاظ مورالتی بسیار خوب است که عضویت داشته باشه، اما رولی که این سازمان ها داره متاسفانه بسیار ضعیف است. مثلا رولی که من پیشتر اشاره دادم به قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان، ابتا این نقض میشد و سازمان جهانی نمیتونست این نقض این پاکستان سوال بکنه از پاکستان که چرا شما این نقض بکنید و یک توانی این سازمان های جهانی داشته باشه که فشار بیاره بالای پاکستان که شما چرا ایره نقد کردین و یا چرا شما مانع تجارتی میشین یا چرا شما صنعت افغانستان از بین میبرید یا مثلا چرا پالیسی تانه حکومت های ملکی پیش نمیبره، استبلیشمنت یا فوج تان پیش میبره. این مسئله است که ایره باید ما درک بکنیم و مهمترین مسئله ای است که از منابعی که در افغانستان وجود داره، مثلا منابع منرالی که در افغانستان وجود داره، این منابع منرالی مبدل شود به یک انفراستراکتور دائمی یا بنیادی که اقتصاد افغانستان و دفاع افغانستان و همی ضرورت های و زیربناهایی که در افغانستان ضرورت است از این استفاده شود. تا وقتی که ما مشکل سیاسی افغانستان حل نکنیم ما نمیتونیم از این منابع به صورت درستر استفاده بکنیم. بیشتر بحث شد، مثلا اگر فکر کنید که افغانستان همی مسائل دهیس شرایطی که فعلا قرار داریم با پاکستان به اونمو طریقه، مثلا ما میگیم که نه ما همسایه هستیم و ما همین شرایط باید ایجاد نکنیم که تجارت ما بسته شوه یا مثلا دو طرف تاوان میبینن، مگر شما ببینین که در طول تاریخ افغانستان متضرر شده از ناحی اینمی مسائل. یعنی ما فکر میکنیم که اگر ما بنیادهای اقتصادی قوی را در کشور خود نداشته باشیم، چطور امکان پذیر است که ما منافع اقتصادی منطقوی را مثلا یک گول عمده را دو بازی بکنیم و یا از اون منافع ببریم؟ وقتی مسائل میشه که ما بنیادهای اقتصادی را تعریف بکنیم، امی تیوری هایی که موجود است او را در نظر گرفته، مگر منافع ملی که برای خود یک مشخص تعریف داره، از لحاظ از او بنیادهای اقتصادی خود تعریف بکنیم، سازگار باشیم با او و منافع اقتصادی خود به هر صورتی که در منطقه صورت تثبیت بکنیم. به خاطر که اقتصاد وقتی جور میشه وقتی که شما مسائل سیاسی را مثلا حل بکنید، و این مسائل سیاسی را کی حل بکنه این سوالی است که ما شما همیشه بحث کردیم. مسئله افغانستان، مسئله سیاسی افغانستان در دست افغان هاست و افغان ها باید فکر بکنه که این مسئله سیاسی را چگونه حل بکنه و برای زو چگونه یک راه حل پیدا بکنه.
بله تشکر مطفی سپ. آقای شنواری شما به چی فکر رسیدین؟ برازی که این موضوع یک موضوع 50 ساله تقریبا است که همیشه روی هزی بحث میشه، مخصوصا در دوران جمهوریت، اما راه حل پیدا نمیشه. شما مشکل اساسی را در کجا میبینین؟ چرا این گفتارهای بسیار خوب در عمل عملی نمیشه؟
بین دو کشور ای است که ما به یکی دیگه اعتبار نداریم. اعتبار به این اساس که هر چیزی که ما میگیم پاکستان را به نظر شک میبینه و هر چیزی که پاکستان میگه ما به نظر شک میبینیم. ولی مشکلات این است، یک جنرال متقاعد پاکستان به نام جنرال طارق است، بسیار یعنی بسیار گپای زشت میگه، خو یک روز بسیار یک گپی بسیار جالب زد. او گفت که در این منطقه که است مردم ما یک طرف گذاشته شده، سیاسیون ما صلاحیت نداره و قدرت در دست ادارات امنیتی است. وقتی که این حالت باشه در این کشورها، او خودش پاکستان هم میگفت که جنرال متقاعدم بود، خودش میگفت که در پاکستان هم این مشکل است، در افغانستان هم این مشکل است، از نگاه تاریخی این مسائل که آمده، گفت که وقتی که ادارات نظامی یا ادارات استخباراتی قدرت از دست بگیره، اونا هر کاری را میکنه به خاطر اون مسائل و پروژه های استخباراتی میکنه، نه اونا در فکر انکشاف میباشه، نه اونا در فکر رشد اقتصادی میباشه، نه اونا در فکر ای باشه که ارتباط منطقوی باشه، نزدیک شدن باشه، چون مردم های استخباراتی به اونمو اهداف استخباراتی مشخص کار میکنه و بالخصوص در این منطقه ما اینمی مسائل استخباراتی زیادتر به خاطر نیست که منافع خود نگاه کنه، به این خاطر از زیادتر که منافع دیگرها را تخریب کنه و به او اساس پیش میره. ما شاهد اینمی مسائل بودیم، پاکستان اینمی بازی های استخباراتی میکرد، از طرف ما اینمی مسائل بود در اینمی وقتهایی که ما میدیدیم، ولی هیچ وقت از طرف وقت آمده بود که از طرف در وقت داود خان که بسیار اسناد به وجود موجود نیست فعلا، ولی گپا به این حد رسیده بود که او کوشش کرده بود در وایل که با ذوالفقار علی بوتو در این مورد صحبت کنه که چه قسم ما میتانیم که روابط اقتصادی را رشد بده و هر دو طرف ما روابط خوب داشته باشیم. در اون وقت باز کودتا شد سر خود ذوالفقار علی بوتو در داخل پاکستان، چون اونمو آدم بسیار جدی بود و از این طرف سردار داود خان هم بسیار جدی بود که مسائل حل کنه. بعد از اون مسئله چی میاد که ضیاء الحق هم در اوایل امرای داود خان ارتباطات میگیره و اون میخواد که رمی مسئله حل شوه، ولی در اون وقت کودتا شد سر داود خان. یعنی مشکل اینمی است که ما در اینجا دستایی را میبینیم که زیادتر نمیخواد که اونمو روابط طرف ارتباط اقتصادی بره و سرمایه گذاری مشترک بره، ما شاهد ای بودیم در اوایل زیادتر صنعتایی که در داخل افغانستان آمده، مطفی صاحبم کار کرده در این بخش، حافظی صاحبم کار کرده، که اول ما یک اندازه سرمایه گذاری مشترک بین پاکستانیا و افغان داشتیم در داخل افغانستان که یک چیز ایجاد کردیم. ما به طور مثال امروز اگر خودکفا هستیم در بخش پی وی سی پایپ، در اوایلی شروع شده بود که کمپانی پاکستانی و افغانای ما در اینجا مشترک سرمایه گذاری کرد، به تدریج افغانا اون نمور گرفته و حالی در داخل افغانستان ما داریم. در بخش پلاستیک است، در بخش های مختلف است، ما حتی تا زیاد سرمایه گذاری بزرگم این مسائل داشتیم، ولی در اون وقت بسیار چیز خوب پیش می رفت. ولی روابطی که خرابتر میشه، مسائل امنیتی زیادتر میآید، و وقتی که ما برای روابط از نگاه امنیتی زیادتر میبینیم نه از نگاه ارتباط اقتصادی، باز در او وقت مسائل اقتصادی در صدر برنامه قرار نمیگیره، مسائل امنیتی در صدر برنامه میآید و مسائل اقتصادی نظامی ها زیادتر همیشه کوشش میکنه، بالخصوص در پاکستان، که اونا بخش عمده مسائل مالی در کنترلش باشه، به اونمون خاطر مجبور هستن که اونا امرای هند هم دروازه جنگ باز داشته باشه، در این طرف امرای افغانستان هم داشته باشه، که اونا منابع زیادتر در داخل کشور به دست بیاره که و قدرتشان در دست باشه و مردم هم بترسانه. اونا امیال شما میبینین میدیای پاکستان زیادتر میگن از روزی که دروازه به افغانستان بسته شده مسائل امنیتی کمتر شده. ما در این اواخر شاهد بودیم که بلوچستان هم جنجال شد، چیز اونجا اونا از نگاه ارقام میگه که این همی چیز است و علت این را پیش میکنن به خاطر که روی این همی ارتباط اقتصادی را بگیرن. ولو در پاکستان بسیار مردم حتی اتاق تجارت لاهور برای اولین بار اونا برآمدن که اونا میگن که ما در سرکا میبراییم اگر دروازه را باز نکنین صادرات ما با پاکستان نره، به خاطر که فابریکای ما دیگه بسته شده. در داخل در پختونخوا و در بلوچستان خو مردم چیغ میزنه، او را خو کس نمیشنوه، ولی در لاهور که صدا برآمد تاثیر میکنه، چون اگر استخباراتشان هم است او در خدمت پنجاب است، اگر حکومتش هم است در خدمت پنجاب است و اگر اردویشان هم است. به او اساس ما در این منطقه مسائل امنیتی را زیادتر میبینیم و این همین مانع مسائل اقتصادی میشه. اگر ما میخواییم که طرف رشد اقتصادی بریم و از دو طرف، یعنی افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگه، اگر رشد اقتصادی داشته باشه و پیش برد دنیا، اینا باید اونمو دیدگاه خود تغییر بده و دیدگاهشان از بخش نظامی بکشه و به این چیز بیایه که ما طرف روابط اقتصادی میریم و هر چیزی که باشه ما باید روابط اقتصادی را نگاه داشته باشیم، نه که یک مسئله خرد میشه دروازه را بسته میکنیم، ترانزیت را استاپ میکنیم، دیگه مسائل پیدا میکنیم. به او اساس یعنی ضرورت به این است که دیدگاه پالیسی میکرا تغییر بخوره. تا وقتی که او تغییر نشود فکر نمیکنیم که در این منطقه ما شاهد یعنی رشد اقتصادی باشیم، شاهد همکاری های دو جانبه باشیم، شاهد همکاری های چند جانبه باشیم. ولی وقتی که میخوایم که این مسائل داشته باشیم باید اونمو دیدگاه را تغییر بدیم و از لنز اقتصاد ببینیم برای روابط، نه از لنز امنیت.
بله حافظی صاحب محترم، شما در مورد ازی که در آینده چی باید شد و چی فکر میکنین، همه چیز از صفر جور شد؟ یعنی من این سوال از این خاطر کردم که یکی از اولادای ما در فاکولته در جرمنی در مونیخ در مو فاکولته که میخواست رشته خود انتخاب کنه، امو استاد یا پروفسور امو فاکولته پیشنهاد کرده که تو انجینیری را بخوان و در پالیش 30% هم مدیریت منیجمنت بگی. باز بیخی یک سیستم نوسی برد آینده خوب میشه. باز از روی از او ما می فکر دست سر مازد، مثلا در افغانستان سیستم تحصیلات عالی یا سیستم دیگه باید اثر یک بازنگری شه و چی شه که هم سیاستمدار باشه، مثلا هم اقتصاد بفهمه، به طور مثال مثلا هم سیاستمدار باشه هم مسائل معارف بفهمه یا دیگه قسم نفرای نو متخصص باید بیای سر کار که شاید او مسائل اصلاح بکنه، سیاستمدارام تربیت شده باشن، اتنی که به زور تفنگ سیاستمدار شوه نیست. چی فکر میکنید یک امکان داره که یک نسل جدید تربیه شود در افغانستان که اگر امروز نشه در آینده باید اینا بیان برابری و کارهای بکنن که به مفاد جامعه باشه؟ چی فکر میکنین حافظی صاحب؟
جناب نظر صاحب، اگر از کنم خدمت شما که مشکل ما چند چیز است. اولی که ما کشور فقیر و بیچاره هستیم، داشته های کمی در هر عرصه داریم، از جمله آدم های آگاه و دانشمند و تعلیم یافته کم داریم. ولی بزرگترین مصیبتی است که در میگوسیست های تاریخی که میاید، تمام کادرهایی که قبلا تربیه شده اینا مورد بیمیگی قرار میگیرن و اینا فرار میکنن یا کشته میشن یا بندی میشن یا وطن خود ترک میگن. در زمانی که داود خان زایشا را از بین برد، تمام کسایی را که نزدیک به گرچه خودش از خانواده سلطنتی بود، وزارت خارجه را تصفیه کرد و اشخاص افراد جدید آورد و اکثر نمو تحصیل یافته را که اکثر قومای خودش ممزیه بود دوباره برکنار کرد، در حالی که متخصص بودن. اما او قدر عباد زیاد نبود. وقتی که حزب دموکراتیک خلق آمد، تمام کادرهای رکمون مکلاتوی مملکت هستند، دودی 5000 بسته است که اینا هر کدامشان باید متخصص باشن. ایواز از یا کسایی را که تعلق خاطر حزبی داشتن اونا را آوردن و این مردم ها را بیکار ساختن، در حالی که هر کدام از این سالها درس خوانده بودن، فاکولته خوانده بودن، خارج رفته بودن، آمده بودن، بیکار شدن و بیمیری صورت گرفت و مهاجرت ها شروع شد. بعد از اینکه شش جدی شد و روسا آمدن، باز اینا یک تصفیه کلان دیگر کردن که حتی نفرای حزبی خودم نماندن و هم کشیدن، یک زیاد شعزای بیوی سیاسی و کمیته مرکزی وزیر را بندی کردن و قبلا هم حکومت قبلی هم بیمیری کرده بود در مورد از این بخش دیگی حزب خودشان. خب خلاصه ای که اینا 1.5 میلیون نفر در مو وقت کشته شد و در حدود 600 هزار نفر برآمدن و ده ها نفر پوهان و پروفسور که باران اعدام شدن و به هزاران نفر دیگه از یا از وطن رفتن، جامعه خالی شد. بعد از او باز اتحاد شوروی یا خبر شدن که والا ایمسا کار خراب شده، باید خیلی ما قدر تربیه کنیم. باز اینا سالانه 2-3 هزار بورس تنها شوروی میداد و 2-3 هزار بورس دیگه هم دیگه کشورهای سوسیالیستی میداد. یعنی 5-6 هزار نفر متخصص در یک حدی معینی و یک سواد که میارای امون جا بود در وطن ها تربیه شدن آمدن. وقتی که حاکمیت ای حزب دموکراتیک طرفدار اتحاد شوروی بود خلاص شد، مجاهدین آمدن، تمام از این مردم ها بیکار شدن. اما اگه چند آمدن اینجا کل هالند از این پر است، جرمنی پر است و چکسلواکیا و دیگه کشورها از این کسایی پر است که خوب یا بد دکتری دارن، ماستری دارن، حداقل لیسانس دارن. در یک جامعه غریب داشتن دکترا و ماستری و یک لیسانس بسیار یک سرمایه کلان است. اما می آدم ها 30 سال همیجا بیش یک تقاعد کنن، در جوانی متقاعد شدن و از کار ماندن. بعد از این که اونا رفتن، حالا حاکمیت 20 سال دیگه که بود، اینجا باز یک تعداد زیادی کادرها تربیت شدن، بسیار ذهن و رویه دنیا به نفع ما بود. تمام کشورها برای ما بورس میداد و به هزارها هزار نفر در بخش ملکی نظامی، در بخش صحت، در بخش اداره منیجمنت تربیت شدن. تمام از یا حالا اگر نگوییم در حدود 350-400 هزار نفر از همی اشخاص تعلیم یافته آمدن. بعضی شخص خود تشویق کردن که بیاین خارجی، هم گفتن بیاین و حکومت هم راضی بود که برن. حالا در حکومت ما یک مشکل اساسی است که در کل دنیا که است، وقتی حکومت ها تغییر میکنن، تنها اون پالیسی میکرها تغییر میکنن، وزیرا میان، از مهم به پایان در کار خود دوام میتن، انقطاع نمیاد. مشکل ما یک همی است که ما باید داشته های ملی خود در تغییر حکومت از دست نتیم، اینا را باید نرانیم از در وطنشان. آخو حساب مجرمین علایده است و باید محاکمه شان، سزای اعمال خود را ببینن. ولی مردم عادی، جامعه، استاد دانشگاه، مثلا کارمند ساختمان انجینری، اینا کسایی هستن یا در فابریکه کار میکنن یا ضرور است که در وطن خود باقی مانن. ما داشته خود باید حفظ کنیم و دیگر همین نظام تعلیمی ما مطابق با بازار کار ما نیست. چیزی را که ما در وطن ضرورت داریم او را تربیه نمی کنیم. مثلا 100 تا دانشگاه بود و پوانتون بود، در این پوانتون ها هر کدام از این یک فاکولته علوم سیاسی داشت. کل کارمنده وزارت خارجه ما شما پر است، یعنی بر 5 نفر دیگه جای نیست که اونجا بیان. ولی هزاران نفر اینجا علوم سیاسی میخواندن، در حالی که ما نلدوان از پاکستان ایران وارد میکردیم و یک معاون انجینیر هم از هند و از دیگه جایی برای فابریکات زوب آهن خود میآوردیم و به معدنکاری خود همین رقم از دیگه جای ما کارگر، حتی از ازبکستان و از اوکراین وارد میکردیم. به می ترتیب در هوانوردی ما تعداد پیلوت های ما به اندازه تیاره ما نبود، بگه یک تیاره بسیار کم است. اما بسیاری از همین پیلوت های کامیار و آریانا هم یک پیلوت های خارجی هستند. بنابراین باید نظام تعلیمی ما با مطابق نیازهای بازار کار ما و مطابق به ضرورت های ملی ما باید تنظیم شود و باید وقت ما هدر نتیم. البته مسائل عقیدتی یا بسیار گفت خوب است و باید وطن ما به عنوان یک کشور اسلامی اسلامی آگاهانه را بیاموزه و آموزش های در این مورد باشه. ولی ما قبلا هم فاکولتی انجینری هم داشتیم، دفعه شریعت هم داشتیم و مدرسه هم داشتیم و دارالعلوم عربی هم داشتیم، دارالعلوم شرعی هم داشتیم. برای همین گپا به اساس یک تجربه تاریخی و به اساس یک ضرورت به وجود آمده بود. ضرورت است که ما در گذشته نظام تعلیمی ما شنواری سب خبر دارند که ما در مصاحبه بودیم که وزرای محترم بودن و معاونای رئیس جمهور بودن در مصاحبه، ما باشن گفتیم که نظام تعلیمی ما ضرورت بازار کار ما را تامین نمیکنه. بنابراین باید یک دستورالعمل وجود داشته باشه، یک مقرره وجود داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه که حالا مثلا در جرمنی و اینجا دو تا دواخانه رو پالی هم نمیمونن، حداقل به یک شعای یک کیلومتر باید یک دواخانه باشه تا خدمات توزیع شود. شما در کابل برین در دیوانان 100 تا دواخانه پالو در پالوس، ولی داشت برچی که برین دواخانه نیست. یا مثلا شما در وزیرآباد برین یا یک جای دیگه برین دواخانه نیست. این کار مشکل نیست، یه آدم میتونه با اساس یک مقرره خدمات توزیع کنه در هر جایی. نظام تعلیمی را ما میتونیم که بهینه بسازیم و مطابق به استانداردهای جهانی. حال مثلا این کسایی که میان در اینجا اگر طب هم خوانده باشن در افغانستان کسی طبش قبول نمیکنه، باید از سر درس بخونه یا امتحانات بسیار دشوار را تیر بکنن تا اینکه اینا به عنوان یک دانشمند عرصه طبابت قبول شوند. ما باید نظام تعلیمی در گذشته تر نبود، در سابق دیپلم افغانستان در کل جای مطابق به معیارهای بین‌المللی پذیرفته میشد. تا وقتی امی تهاجم شوروی در افغانستان و پیش از او در اواخر داوودخان یک کمی خرابتر شده رفت دیگه، بعد از او خوبتر نشد. حالا امیدوار هستیم که به خود بیاییم و امی تغییرات بیاریم در نظام تعلیمی خود و دیگه داشته های خود حفظ کنیم، داشته های معنوی خود از ثروت ملی ما امی انسان هایی هست که درس خواندن، باید با اونا با رؤوفت و مهربانی و مسئولیت به خود صورت بگیرم.
تشکر حافظی صاحب. خب مطفی صاحب چطور به خود بیاییم صاحب؟
بسیار تشکر. ما فکر میکنم که اگر مقایسه افغانستان با کشورهای منطقه بکنین، افغانستان از لحاظ نفوس هم یک نفوس بسیار محدود داره. از لحاظ منابع اگر فکر کنین افغانستان منابع فراوان داره و از لحاظ امکانات اقتصادی هم ببینین افغانستان میتونه مبدل شو به کشوری که قدرت خرید مردم بالا بره و این وقتی میشه که ما بنیادهای اقتصادی را داشته باشیم، وقتی میشه که ما سیاست مشخص داشته باشیم که از زمینی منابع به صورت درستر استفاده بکنیم. ما فکر میکنم که این شرایطی که فعلا تجربهش داریم، مثلا ما اینجا اکثرا افرادی را میبینم که از زمان داوود خان در اون وقت مثلا اینجا در غرب اکثرا وقت دیده میشه، از اون زمان فکر کنید که ما کادرهای ما مثلا کارشناسای ما در بخشهای مختلف که ما سرمایه گذاری کردیم بالاش، مثلا در طول 20 سال گذشته ما یک سرمایه گذاری فراوانه در بخشهای سکتورهای مختلف کردیم، مثلا در بخش اقتصاد تنها در بخش معدن ما میلیون ها دلار مصرف کردیم به ظرفیت سازی و این ظرفیت ها متاسفانه از افغانستان بیرون شدن و این ظرفیت ها به صورت درستر استفاده نشدن. متاسفانه وسایلی که ما داشتیم متاسفانه او به صورت درستر استفاده نشد. مشکل اساسی بازم مشکل سیاسی افغانستان و این مشکل سیاسی مشکلی هست که ما کسایی که مثلا میخواین که این مسئله را رهبری بگیرن متاسفانه ظرفیتی را ندارن که این مسئله را حل بکنن. ما میتونیم که منابع خود را مبدل کنیم با یک بنیادهای منظم و از این بنیادها به صورت درستر، چی از لحاظ کریکولوم نصاب تعلیمی باشه، چی از لحاظ تعریف ها باشه، این را مشخص بکنیم. اما متاسفانه که این شرایطی که فعلا هست، این شرایط متاسفانه بدتر شده میره و تا وقتی که ما این شرایط خود ما من حیث مسئولی مملکت و من حیث شهروندی که با مسئولیت داریم در مملکت خود در قبال مردم خود این مسئولیت ادا نکنیم، من فکر میکنم که بحران ما وسیع تر میشه. از این لحاظ من فکر میکنم که مهمترین مسئله مسئله سیاسی است. وقتی که مسئله سیاسی به صورت درستر حل شود، این مشکلات و این منابعی که مثلا ما از لحاظ نفوس اگر ببینیم، نفوس افغانستان بسیار محدود است نسبت به نفوس پاکستان، نفوس چین و نفوس دیگر کشورها. یعنی ما یک بسیار نفوس محدود داریم و از این منابع فراوانی که فعلا در افغانستان است، ایره اگر به صورت درستر مدیریت بکنیم میتونیم که منافع هم تأمین بکنیم و میتونیم که امو وقار و حیثیت ملی را هم به صورت درستر حفاظت بکنیم و از او دوام بکنیم. هیچ کس نمیتونه افغانستان از منطقه دور بکنه و افغانستان نمیتونه دیگه کشورهای خود مثلا همسایه خود مثلا مبدل بکنه. ما میتونیم که امو تعریف های ملی و اقتصادی که مثلا ضرورت داریم بر ازو یک فکر ملی داشته باشیم، میتونیم که هم روابط تجاری را پیش ببریم و هم روابط سیاسی را پیش ببریم، مگر مشروط به ازی که ما امین مسائل سیاسی را از لحاظ منطقی فکر کنیم و ایر حل بکنیم.
تشکر شنواری سب. در یک دو دقیقه اگر جمع بندی کنین خوب است. منتها ما یک سوال هم در فکرم گشت و ایست که وقتی که ذبیح‌الله خان مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در کوها بودن، یکان مصاحبه که می کردیم، در او وقت ما پرسان کردیم که شما تمام فکر ذکرتان در جنگ و از این قبیل مسائل در کوها هستین، خی اگر احیانا حکومت گرفتین کو هم کادر شما کو ایگپا، باز او جواب دادن و بازور بازم وقت فکر میکنیم. از او خاطر بسیار عذاب سیاسی هوس قدرت گرفتن دارن، مگه ما مو تشکیلات خود ندارن، هم یک مشکل دیگه نیست؟ ما چطور جمع بندی میکنید در دقیقه شنواری سه؟
مشکل احساس روی است که یک فعلا هیچ کسی نیست غیر از طالب در داخل افغانستان که مخالفت کنه. اگر ما حسیار سیاسی رم داشته باشیم، اونا هم بیرون چیسته، از بیرون نمیشه، از داخل میشه. و طالب هم ایتی نداره که دیگرها را قبول کنه. حتی دوائل یک تعداد مردم را آوردن در داخل سیستم، گفتن که ما ضرورت داریم، ولی تدریجا اونا را هم یک طرف ساختن و مردم های خودشان آوردن. تا وقتی که کار به اهل کار سپرده نشود و مردم های متخصص ما نداشته باشیم، ما نمیتونیم که هیچ برنامه را پیش ببریم. اگر ما سر یک ملا کمال احترام به ملا داریم، به کمال احترام به دین اسلام داریم، در اون مورد ما چیز نمیگیم، ولی برای خودشان که ملا ها میگه و امروز که مسئله رشد اقتصادی را ملا پیش میبره، شفاخانه را ملا اداره میکنه، صحت عامه را ملا پیش میبره، ما چی وقت میتونیم کی را حل کنیم؟ به خاطر که ملا فکر میکنه که هر چیز درست است، اسلام دین مبین است، ما احترام کامل داریم، ولی اینمی ملاهایی که ما فعلا داریم اونا نه در این مورد معلومات داره، نه اداره برنامه ساخته نمیتونه، اقتصاد ساخته نمیتونه به او اساس. به این اساس ما میتونیم که مشکلات حل کنیم که متخصصین بیاریم. تخصص ما ایره نمیگیم که اینا طالبا اونمو افراد جمهوریت بیاره یا افرادی را بیاره که سابق به جمهوریت بودن و اینا فعلا بیاید کار کنن. نه، متخصصین زیادی داریم. در 20 سال بسیار سرمایه گذاری سر افراد متخصص این صورت گرفته و ما میتونیم از استفاده کنیم. به او اساس اگر خلاص بگیم، تا وقتی که ما کار به اهل کار ندیم، ما نمیتونیم که پیشرفت داشته باشیم، ما نمیتونیم که رشد اقتصادی داشته باشیم، ما نمیتونیم که مسئله ای است که افغانستان آباد بکنیم و افغانستان بیشتر ببریم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای آذرخش حافظی، آقای قدیر مطفی، دکتر مزمل شنواری. در برنامه بعدی بازم کوشش میکنیم روی از این مسائل وسیع‌تر صحبت کنیم. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
امشب اگر یاری کنی و دیده تو آمین.